پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها. ای خفته رسید یار برخیز، از خود بنشان غبار برخیز. این بر سر مهر و لطف آمد، ای عاشق زار یار برخیز. ای آنکه به هجر مبتلایی، شد موسم وصل یار برخیز. ای آنکه خزان فسرده کردت، اینک آمد بهار برخیز. هان سال نو و حیات تازه است، ای مرده ی لاشه پار برخیز. درود سبز و بهاری ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. امیدواریم در هر کجا که هستید و با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراهی می کنید، تندرست و ایمن و استوار باشید و با امید و دلگرمی اوقاتتون رو سپری کنید. پیام دوست امروز رو با سروده عارفانه و جاودانه طاهر قرة‌العین، شاعر، عالم و ادیب شهیر ایرانی و از اولین پیروان آیین بابی آغاز کردیم. طاهر در سال 1817 میلادی در قزوین متولد شد و در سال 1852 میلادی به خاطر باور به آیین جدید در تهران به شهادت رسید. یادش همیشگی. این روزها به یاد تو شاخه زیتون و اکسیر معرفت برنامه‌هایی هستند که در طی ساعت پیش رو از رادیو پیام دوست تقدیم شما می‌کنیم. امیدواریم چون همیشه همراهی کنید و از شنیدن برنامه‌ها لذت ببرید. برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادهای خودتون، ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. برنامه های رادیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی بهایی در شبکه‌های اجتماعی زیر اسم پرژن بی ام اس در اختیار شماست و برای اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما و اطلاعات برنامه‌ها شما میتونید به صفحه تارنمای ما persianbahaimedia.org مراجعه کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست رو تقدیم شما می‌کنیم. با ما همراه باشید. و ما بنابر آخرین گزارش‌های آژانس پناهندگان سازمان ملل، در هفته‌های اخیر بیش از 4 میلیون انسان که اکثر آنها زنان، کودکان و سالمندان هستند، از چنگال شوم جنگ در کشور اوکراین فرار و به کشورهای مجاور پناه آوردند. علاوه بر میلیون‌ها شهروند دیگری که در داخل این کشور آواره و بی‌خانمان شدند و در شرایطی اسفبار به سر می برند. آماری که با ویرانی روزانه شهرها و روستاها در زیر بارانی از سلاح‌های آتشبار و مرگبار همچنان رو به افزایش است. شمار دقیق کشته شدگان به خصوص قربانیان غیر نظامی این فاجعه دهشتناک که در میانشان صدها کودک گزارش شده همچنان نامعلوم است. با مناجاتی از حضرت عبدالبها برای پایان هرچه زودتر این جنگ خانمانسوز و ویرانگر دعا می کنیم.
هو الله ای خداوند مهربان، به فریاد بیچارگان برس. ای پاک یزدان، بر این اطفال یتیم رحم فرما. ای خداوند بی‌نیاز، این سیل شدید را قطع کن. ای خالق جهانیان، این آتش افروخته را خاموش کن. ای دادرس، به فریاد یتیمان برس. ای داور حقیقی، مادران جگر خون را تسلی ده. ای رحمان رحیم، بر چشم گریان و دل سوزان پدران رحم نما. این طوفان را ساکت کن و این جنگ جهانگیر را به صلح و آشتی مبدل فرما. تویی بینا و شنوا.
شاخه زیتون مجموعه جدیدی است که به موضوعات زنان می‌پردازه. با هم به اولین بخش این مجموعه گوش کنیم.
شاخه زیتون، قسمت اول. وقت از نیمه شب گذشته، روز شلوغی داشتم. درسای سنگین این ترم یه طرف و مسئولیتای بی انتهای خونه سمت دیگه زندگیمو پر کرده. این دو روز کار نیمه وقت رو هم که نمیدونم چطور باید بی دغدغه انجام بدم. تازه یه سری فعالیتای شخصی هم دارم که هنوز برای کسی رو نکردم. تنها جایی که میتونم چند لحظه فقط برای خودم باشم گوشه بالکن و بعد خواب بچه هاست. وقتی رو مبل کهنه و بین کوسنای چهل تیکه و بین گلدونای شمدونی، رازقی و بوته ی روز قشنگم میشینم، احساس میکنم که همشون من رو در آغوش گرفتن تا خستگیم از بین بره. آخ کاش الان امید با یه لیوان چای میومد پیشم و میگفت اینجا چی کار میکنی؟ البته اونم اینقدر صبح تا شب بدو بدو میکنه که سرش به بالش نرسیده خوابه. اصلا نمیدونم من چرا نمیرم بخوابم. انگار دلم میخواد با یکی حرف بزنم، ولی خب یه چیزایی هست که گفتنشون به این راحتی نیست. طرف باید قضایا رو از منظر تو ببینه، قضاوتت نکنه، خیرخواهت باشه و از همه مهمتر وقت و انرژی اضافه داشته باشه که صرفت کنه. و فعلا تنها کسی که با این ویژگی ها دورو برم هست خودمم. اصلا چطوره برای خودم نامه بنویسم؟ نامه، خاطره، دلنوشته، روزنگار، مهم نیست اسمش چی باشه. فقط باید یه جوری اینایی که تو دلم سنگین شده رو بریزم بیرون. خب تو چی بنویسم؟ ایناهاش، همین دفتر کیک پزیم خوبه. خب شکر خدا این مدادم وسطش هست و این روزا حال عجیبی دارم. این روزا حال عجیبی دارم. مشکل حادی ندارم، ولی خوشحال و راضی هم نیستم. شکر خدا بچه هام سالمن و خونه و همسری دارم که به همون امنیت و عشق میدن، ولی حس میکنم یه جای کار میلنگه. درگیری خاصی هم با کسی ندارم، ولی حس میکنم به شدت دلخورم. مسائل حل نشده‌ای که بی خیالشون شدم مثل جوونه های یک گیاه خودرو از سلول های مغزم میزنن بیرون. بعضی وقتا یک جمله کوتاه که ممکنه برای خیلی یا ساده و بی اهمیت باشه آنچنان آزردگی در وجودم ایجاد میکنه که انگار روی یک زخم قدیمی دوباره باز شده و میسوزه. چند وقته دیگه نمیتونم بی خیال یه سری شوخیا و قضاوتهایی بشم که برای بقیه عادی به نظر میاد. انگاری مینای جدیدی در من متولد شده که میخواد به مینای قبلی یاد بده که چطور از خودش مراقبت کنه. گاهی هم احساس میکنم تبدیل شدم به یک آدم نامرئی، تو شرکت، تو خونه و یا حتی برای خودم هم نامانوس و غریبه شدم. همین امروز بود که عجیبترین ترکیب روحیم رو تا به الان تجربه کردم. صبح پر از انرژی بودم و امیدوار و به خاطر نمره های این ترم احساس غرور می کردم. اما ظهر نشده به خاطر همون دلایلی که به خودم افتخار می کردم عذاب وجدان گرفته بودم و عصر ناراحت، چون نمی دونستم که چطور خوشحالیم رو از یک موفقیت لااقل برای نصف روز حفظ کنم. دو روز در هفته تلاش می کنم که کارم رو گسترش بدم و فرداش تصمیم می گیرم برای اینکه مادر بهتری باشم بی خیال درس و کار بشم. وقتی هم که تمام وقتم رو به امورات خونه میگذرونم افسرده میشم. نمیفهمم آیا فقط من درگیر این مرض و عدم کنترل برنامه هام و ثبات احساساتم هستم یا الباقی خانوم ها هم درگیرش میشن. دوست دارم بدونم این ملغمه مسئولیت خونه و رشد شخصی و روابط اجتماعی و قضاوت‌های سایرین رو چطور مدیریت می‌کنن؟ اصلاً کسی به مدیریتش فکر می‌کنه؟ یا همه مادرها و زنای خونه‌دار و یا شاغل اونقدر درگیر کارهای روزمره شدن که مثل من عادت کردن باهاش کنار بیان؟ اصلاً وقت صرف کردن برای چنین مسائلی حال دلمون رو بهتر میکنه یا بیشتر گیج و مستعصل میشیم؟ فکر کنم سندروم خلخلیای شبانه به سراغم اومده باز. آخ دم نوش بیچاره من، بازم که سرد شدی. این دفتر رو کجا بذارم که حالم رو برای کسی رسوا نکنه؟ اگه امید اتفاقی بازش کنه و اینا رو بخونه چی؟ حتما کلی بهم میخنده. اون همیشه وقتی دچار این حس میشم بهم میخنده. گاهی دلم میخواد دهنشو بدوزم و تو گوشاش سنبه بزنم که راهشون باز بشه و دوتا چوب کبریت بچپونم زیر پلکاش که فقط نگاه هم کنه و بهم گوش بده. اوه فکر کنم خیلی خوابم میاد. چه فکرای خوشونت آمیزی. شاید اگه یه دم نوش دیگه بخورم و بخوابم فردا احساس بهتری نسبت به همه چیز داشته باشم. آها فکر کنم اینجا برات امن باشه دفتر جون. تا فردا شب جایی نری که حوصله ندارم دنبالت بگردم. آه نه واقعا یه بلایی سرم اومده. برم بخوابم تا مجنون نشدم.
اولین برنامه مجموعه شاخه زیتون رو از رادیو پیام دوست شنیدید. امیدوارم لذت بردید. این برنامه و دیگر برنامه‌های ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید و مشترک رسانه ما باشید. آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست @persianbmscontact. این صدا صدای رادیو پیام دوست. با قطعه موسیقی برنامه های امروز رو ادامه میدیم.
پیام من برای تو پر از صدای شکوه های یک زن است. سکوت من به پای تو نشانه بغض و اعتراضم است. به هر رهی در این جهان یه مادر صبور و دل شکسته به زیر پای چشم تو اسیر افترا بستم، شکایتم از این زمان نبرد نابرابر شکفتن بود، تو رفتی و من ماندم، تلاش و خواستن من از تو کم نبود، سؤال من از این جهان که درگیر جنگ و خون تشنگی، مرا ببین من یک زنم همان که وارث درد بی کسی، مرا ببین من یک زنم همان که وارث درد بی کسی.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، اگر تا به حال خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهائی رو دریافت نکردید، در صفحه نخست وبسایت ما persianbahaimedia.org در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه ها قرار بگیرید.
جنگ و ویرانی، اسیر و قربانی، طلای دار در دمین، گناه و حق من نیست، به لب رسید جانم، منی که در فغانم، پر از صدای رنج و بغض خستگیست، پیام من برای تو پر از صدای شکوه های یک زنست، سکوت من به پای تو نشانه یه بغض و اعتراضم است، نشانه یه بغض و اعتراضم است، نشانه یه بغض و اعتراضم است.
سلام، من سفیدرم، ازتون دعوت میکنم که پنجشنبه ها به صدای من و مامان و یه دوست خیلی عجیب و جالبم گوش کنید. کلی اتفاق و ماجرا برامون پیش میاد که دوست داریم با شماها به اشتراک بذاریم. میتونید صدای ما را پنجشنبه ها از پرژیم بی ام اس بشنوید. خدا حافظ.
و حالا وقت اون رسیده که گوش هوش بدیم به بخش تازه‌ای از مجموعه اکسیر معرفت از رادیو پیام دوست.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار تار و پود زندگی، علم بدون قدرت و نفوذ.
از تا همامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا همامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بحر مکن، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. در گفتار پیشین گفتگومون رو ادامه دادیم در خصوص تفکیک بین مقام‌های مختلف ظهور الهی و اینکه چه بسیار رخ میده که فردی سخت شیفته تنها یک گوشه از مقامات ظهور الهی میشه و با صراحت تمام زبان به ستایش اون جنبه از ظهور الهی باز میکنه، منتها حاضر نیست کلیت مقامات ظهور الهی رو پذیرا بشه. در موردی که موضوع بحث ما بود، بینش حاصل شده از کتاب ایقان ما رو به همچو تفکیکی در خصوص جنبه علمی ظهور الهی با سایر گوشه های اون رهنمون شده بود. اینکه عبدالخالق و ملا علی هرچند سخت قانع شده بودند نسبت به مقامات علمی ظهور حضرت باب و معارفی که در آثار اون حضرت موج میزد، اما نتونسته بودند مقامهای عالی که فراتر از جنبه علمی مورد ادعای حضرت باب بوده رو پذیرا بشن. بیان کردیم که همین نمونه رفتار رو میشه در برخورد افرادی مثل تولستوی و بسیاری اندیشمندان دیگه با ظهور الهی شاهد بود، جوری که در نوشتجات خودشون ستایش فراوانی از عمق تعالیم این ظهور بر زبون آوردند، اما نمیتونستن مقام صاحب این آثار به عنوان ظهور الهی رو پذیرا بشن. بعدتر بیان کردیم که تعالیم این ظهور که نمایانگر عمیق‌ترین درجات حکمت و پیوند با قوانین نهفته در بن هستی هست رو عمدتاً با تعقل و استدلال عقلانی میشد باهاش مواجه شد و در نهایت مثل امثال تولستوی گواهی بر متانت و استحکام اونها داد، منتها در مرحله ورای قانع شدن به خرد و عقل برخورد با این تعالیم بود از طریق ایمان عمیق قلبی که هرچند به هیچ وجه قرار نیست از واکاوی و استدلال عقلانی غفلت بکنه، اما به لایه عمیق تری از ارتباط واصل شده. این لایه عمیق‌تر همونی است که ده ها کس از اندیشمندان معاصر یا در دورانهای بعد از زمان حضرت بهاءالله آماده نبودند به اون نزدیک بشند، در این حالی که با صراحت تمام شهادت بر بزرگی تعالیم امر می دادند. ما در همون گفتار قبلی بحث این تفکیک در بیانات دو مبین آثار حضرت بهاءالله، یعنی حضرت عبدالبها و حضرت شوقی رو آغاز کردیم. بگذارید در این گفتار صحبتمون در همون رابطه رو پی بگیریم. امین اخعا، دانشمند معاصر بهایی اهل اسپانیا، در یک تحقیقی در خصوص بینش حضرت عبدالبها در مقایسه با نگاهی که اندیشمندان اروپا و آمریکا در دوران نزدیک به سفر اون حضرت به غرب داشتند، بیان مطالب ارزشمندی میکنه که گوشه ای از اون به بحث فعلی خودمون مربوط خواهد بود. در آثار حضرت بهاءالله و هم با تصریح و تفصیل بیشتری در آثار حضرت عبدالبها این بیان شده بود که آخرین مرحله رشد در نظام حکومتی عالم این خواهد بود که در یک سیستم فدرال جهانی هر یک از کشورها دارای درجه ای از استقلال باشد، منتها در برخی زمینه ها امور محول بشه به یک حکومت بین المللی که اعضای تشکیل دهنده اون از سوی کشورها انتخاب میشن. جزئیات این نظام و اینکه چطور میتونه به حل بسیاری از مشکلات کنونی جهان بشری کمک بکنه الان مورد بحث ما نیست. بحث الان این هست که در زمان سفر حضرت عبدالبها در اروپا تأکید برخی اندیشمندان به یک همچو حکومت بین المللی رو می دیدند و حتی تصمیم به تشکیل کنفرانسی که این مسئله در اون به شور گذاشته بشه. منتها در همون زمان حضرت عبدالبها سخنشون با اون نفوس این بود که اصلاح این ظاهر و پدید آوردن همچون مؤسساتی به تنهایی کفایت نمی کنه. چون در دل این افراد هنوز اون باور قلبی صمیمانه به اینکه مردمان گوشه گوشه دنیا برابر هستند، چه در مناطق فقیرتر دنیا و چه رنگین پوستان در همین کشور، و اینکه همگی به یک اندازه به خاطر شرافت انسانی شایسته احترامند، در دل این کسان محکم نشده بود. درسته که تشکیل همچون نوع حکومتی در متون بهائی هم بیان شده بود، اما اگر باور قلبی نسبت به اون حقیقتی که این تعالیم از دل اون بیرون اومده در دل محکم نشده باشه، عالی ترین میوه هایی که قرار بود از تشکیل این مؤسسات حاصل بشه بر درخت تمدن بشری ظاهر نخواهد شد. باز در اینجا تفکیکی قائل میشند بین ظاهر تعالیم که بسیار معقول و خردپسند و موافق نیازهای روزگار هست، در مقایسه با اون باور صمیمانه قلبی که شرط به ثمر رسیدن کامل این تعالیم هست. اینکه نیکوترین راهی که برای حل معضلات و بحرانهای کنونی جهان جلوی بشریت گذاشته شده ایمان قلبی به ظهور پیامبر الهی در این عصر و هم پذیرش عقلانی توأم با باور قلبی نسبت به تعالیم اون هست، صدها و هزاران بار در بیانات حضرت بهاءالله و سایر متون این ظهور با وضوح تمام بیان شده. دلیل این مسئله رو دست کم تا اونجایی که مربوط به پدید آوردن تحول و تغییر در همین جهان خاکی میشه در گفتار قبلی بر اساس بیانی از حضرت شوقی توضیح دادیم. اون نوعی از قیام بر رفع کردن دردها و آلام عالم که از دل ایمان قلبی یک فرد ناشی میشه به کلی متفاوت هست با اون نوع قیامی که بر اساس فقط و فقط قانع شدن با خرد بوده باشه. و همین جا هم است که در همون رساله مدنیه حضرت عبدالبها تأکید می کنند که چه نیکو می بود اگر اون شفافیت فکر و منطق همراه می شد با قوه دیانت در دل یک شخص. و یا تأکیدی که در متون آیین بهایی می کنند بر همراه بودن همیشگی علم و عقل و دیانت. این بر اساس بیانات حضرت بهاءالله نیکوترین و بهترین حالت ممکن هست، منتها اونجایی که به هر دلیلی فرد یا جامعه آماده پذیرا شدن این باور قلبی نسبت به ظهور الهی و تعالیم اون نیست، دست کم خود پذیرفتن این امر که همون ظاهر تعالیم اون رو به صورت جدی لحاظ بکنند برای اصلاح مشکلات جامعه، این خودش هم تا حدود زیادی میتونه به بارآورنده ثمرات بسیار نیکویی باشه. دست کم در مقایسه با وضعیت پیشین همین خود پذیرش جدی ظاهر تعالیم هم میتونه یک روح حیاتی بدمه در کالبد بیجان اون جامعه. آقای شهروز تجارتی یک وقتی در کنفرانس شیکاگو نطقی از حضرت عبدالبها نقل می کردند که در سال 1915 در جمع کوچکی از بهائیان در اراضی مقدسه ایراد شده بود. تصور می کنم نقل این نطق نسبتاً کوتاه در اینجا بسیار سودمند باشه. بیان حضرت عبدالبها در اون جمع کوچک بهائیان این بود: ایران تأییدات غیبیه می خواهد. امیدوارم همان نوع که ممالک سایره از ایرانیان متقدمین انوار تمدن ظاهری اقتباس کردند، از ایرانیان متأخرین انوار تمدن معنوی کسب نمایند، و همان وضعی که از ایرانیان متقدمین علوم و معارف آموختند، از ایرانیان متأخرین فضائل روحانی اکتساب کند. زیرا امروز جز به تأییدات غیبیه الهیه ایران نجات نیابد. مساعی بشر نهایتش مثل این چراغ است، ولی جهان نامتناهی را شمس روشن نماید. ایرانیان هر چیزی را تجربه کردند، حریت و مشروطیت را تجربه کردند، استبداد و استقلال را تجربه کردند، مؤالفت و مخالفت با دول مجاوره را تجربه کردند، جمهوری و هجوم عام را تجربه کردند، دیدند که از هیچ یک از اینها نجاح و فلاح ابداً حاصل نشد، بلکه روز به روز بدتر شد و یوماً فیوماً ایران ویرانتر شد. عزت قدیمه ایران پایمال گشت، از هر جهت ذلت روی نمود، امنیت نماند، راحت نماند. حالا خوب است این تجربه را هم بکند، و آن این است که به موجب تعالیم جمال مبارک عمل کند. میخواهند بهایی نشوند؟ نشوند، ولی به موجب تعالیم حضرت بهاءالله رفتار کند. اگر به موجب آن عمل کنند، میبینند در اندک زمانی چه تغییراتی حاصل میشود. مثلا ایرانیان مسیحی نشدند، ولی به موجب قوانین علمیه و مدنیه ملل مسیحی معشی مینمایند. حالا هم ماها به ایرانیان نمیگوییم بیایید بهایی شوید، ولی میگوییم به موجب تعالیم حضرت بهاءالله عمل کنید تا ببینید چه روح حیاتی دمیده میشود، چه عزتی جلوه میکند، به چه درجه ترقیات از جمیع جهات حاصل میشود. آن وقت به چشم خود میبینند که ایران مرده زنده شده، ایران ویران آباد شده، ایران تاریک روشن گشته. این بخش از بیان حضرت عبدالبها که به این مضمون فرمودند که حتی اگر هم آماده پذیرفتن ایمان قلبی نسبت به ظهور حضرت بهاءالله نیستند، دست کم از اثر تحقیق و کنکاش عقلایی و استدلال این رو بپذیرند و به صورت جدی لحاظ بکنند که تعالیم حضرت بهاءالله چاره درد جامعه امروز هست. این پیشنهاد به وضوح در لوح حضرت بهاءالله خطاب به ملکه انگلستان هم وارد شده بود. در اونجا هم فرمودند که اگر پادشاهان عالم حاضر به ایمان به ظهور اون حضرت نیستند، دست کم تعالیمی که در این ظهور وارد شده رو برای اصلاح امور سیاسی عالم و نظم جهانی بشر لحاظ بکند، تا به این نفع جلوی مسابقه تسلیحاتی گرفته بشه و اون مخارج هنگفتی که صرف این مسابقه تسلیحاتی میشه از گرده مردمان جامعه برداشته بشه. این الگو بسیار جالب توجه است که هر کجا مخاطب آشنایی عمیقی با ظهور حضرت بهاءالله نداشته، مثل نمونه الواح حضرت بهاءالله خطاب به پادشاهان غرب، و یا به دلایلی احتمال می‌رفت که انس با اون پیدا نکنه، مثل رساله مدنیه حضرت عبدالبها، دست کم کوشیدند تا با ارائه حکمت‌ها و بدایع معرفتی گنجانده شده در ظهور الهی کمکی بکنند به پیش برد اوضاع و احوال اون جامعه. بعید می‌دونم ما در این سلسله گفتارها فرصت بکنیم که وارد این صحبت بشیم، اما بگذارید اینقدر بیان بکنیم که به مضمون متون دیانت بهایی، اگر عموم رؤسا و بزرگان عالم حتی بدون اینکه ایمان قلبی به ظهور حضرت بهاءالله پیدا کرده باشند، فقط کلیت تعالیم گنجانده شده در آثار ایشون رو الگوی قرار بدن برای بنای مدنیت جدید جهان بشری، اونگاه عالم وارد مرحله از آرامش می شد که در متون بهایی از اون به عنوان صلح اصغر به معنای کوچکتر یاد شده. دورانی که هرچند روح حیات در کالبد جامعه بشری دمیده نشده، اما دست کم از این پراکندگی و تشتت فعلی خلاصی پیدا کرده و جسم و یک قالب به هم پیوسته و زیبایی از او ساخته شده. مقصودم این است که پذیرش صمیمانه همون جنبه علم و معرفت در ظهور الهی حتی به تنهایی باز هم میتونه منبع ثمرهای بسیار نیکویی در حیات جامعه بشری باشه.
همیشه نسیم جان از مصر جانان نوزد، آید وقتی که اندلیبان جنان به آشیانهای الهی پرواز. در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن، از تا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن، قلب را از سروش او بی بحر مکن.
در اینجا برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست هم به پایان میرسه. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه‌های امروز با همگی شما خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.